سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در فرق دوم بود. إذا باع المالك بيع المال المالك فضولتان بعد ازو ملكه، حالا یا خود بایع یا شخص دیگری، فاراد ان یجیزه لنفسه، اون بیعی را که لم یجیزه المالک، این حالا که مالک شد برای خودش اجازه کنه. اینجا عرض کردیم مرحوم شیخ فرمودن روایات شامل اینجا نیست، پس اینجا صحیح میشه علی القاعده به اجازه یا بلکه حتی بلا اجازه. بر مرحوم شیخ از طرف مرحوم میرزا و بعضی دیگر از بزرگان دو تا اشکال شده، یکی این که دو تا اشکالی که دیروز ذکر کردیم، یکی این که روایات اگر هر آینه ارشاد به شرطیت ملک باشه قبل از بیع، اطلاقش اینجا رو هم میگیره، فرقی نداره بین این که اون بیع فضولی که واقع شده للمالک باشه یا للبایع. این اشکال اشکال تام میست، یعنی واقعا هم اگر اون روایات فی نفسه ناظر به این مسئله باشه اطلاقش اینجا رو میگیره، ولی ما اشکال در اصل نظر روایات به این مسئله بیع ما یملک داشتیم و گفتیم من ناظر به مسئله ربا یا ربح و امثال این هاست که گذشت. تشکیک در اطلاق روایات درست نیست. اشکال دوباره هم داشتن آقایون و اون مطلبی که دیروز ذکر شد. آقایون گفتن بر این که بیع انشاء ملکیت مطلقه نیست یا ملکیت عامه نیست، بیع انشاء ملکیت زمان انشاء و ملکیت خاصی که در اون زمان تملیک عین موجود بوده در این مال و متقوم به ملکیت نقل ملکیت قوام بیعه و انشاء بیعه است. بنابراین مقتضای قاعده هم در اینجا گفتن بطلانه. چرا؟ چون اون انشائی که شده انشاء اون ملکیتی بوده که مال مالک بوده، اون مالک اجازه نداده در اون زمان، بعد منتقل شده به دیگری، این یه ملکیت جدیدی است غیر از اون ملکیت، حصل بعد ذلك لین آقا. اگر این بخواد اون ملکیتی را که انشاء شده نقلش اجازه کنه، اون ملکیت قابل اجازه و صحت به اجازه این نیست، چون اون ملکیت اون زمانه و این اجنبی است، از اون ولایت هم برش نداره. اگر بخواد ملکیت زمان ملکیت خودش را که بعد آمده این را انشاء امضا کنه، این انشاء بیعش نشده و انشاء اون بیع انشاء بیع و نقل کلی ملکیات نیست، انشاء نقل شخص اون ملکیته و در شخص اون زمان، اون هم که قابل اجازه نیست. پس ما هو یقبل اجازه لا انشاء له لبیعه و ما یم اون شیء لا یقبل الاجازه از این مالک، پس علی القاعده هم باطله. این مطلبی است که آقایون گفتن به عنوان مطلب دوم و اشکال دیگری. البته اینجا مرحوم میرزا یه استثنایی زدن که بعد میاد تفصیلی دادن، در حقیقت استثناء کردن از این قاعده مورد مال منتقل از شخص به وارث، اونجا بالخصوص گفتن با اجازه وارث یقع و صحیحه که بچه‌ش هم بعد بیان میکنیم. و مرحوم شیخ در اینجا قیاس کرده بود اینجا را به عکس مسئله، به اونجایی که یک کسی میفروشه مال مالک را برای خودش نه برای مالک، میفروشد مال مالک را کل غاصب برای خودش، بعد مالک اجازه میکنه برای خودش نه برای غاصب، اونجا یقع صحیحا قبلا گفتیم بیع الغاصب لو اجازه ال مالک وقع صحیحا للمالک. خب ایشون میگه این مثل عکس اونجا، چطور اونجا برای خودش فروخته با اینکه مالک به اجازه مالک یا قعال، اینجا برعکسه، برای مالک فروخته ولی مالک اجازه نکرده. اون کسی که مالک نبود زمان بیع ولی بعد مالک شد میخواد اجازه کنه یا قعال، او چه اشکالی داره با اجازه؟ اگر اون درست شد اینم درست میشه. آقایون فرمودن برای اینکه این قیاس مع الفارقه، در اونجا انشاء بیع خورده به همون ملکیت جزئیه شخصیه موجوده، نقل همون ملکیته ولی خواسته نقلش کنه برای خودش، همطوری که در کیسه خودش واقع بشه ثمن، مالک میاد امضا میکنه اون نقل را، نقل ملکیت را. و چون مقتضای بیع دخول ثمن در ما خرج منه المثمنه، قهرن ثمن میره در کیسه مالک نه در کیسه واسط. و یقع صحیحا للمالک. اونجا لا یلزم منه، این نکته ای که گفتیم که انشاء بیع به ملکیت موجود خورده و ملکیت موجود قوام نقل بیعی است در اون انشاء و این قابل امضا نیست، قابل اجازه نیست، و اونی که قابل اجازه است انتقالش و ملکیتی که انتقالش قابل اجازه است انشاء بیع بهش نخورده، انشاء نقل بهش نخورده، اون اشکال اینجا نمیاد. چون اینجا همون ملکیتی که انشاء شده انتقالش همون رو اجازه میکنه مالک، همون ملکیتی را که غاصب انشاء کرده انتقالش را به دیگری همون رو امضا کرد آقای مالک. بس لا یلزم اون محصور، قیاس با الفارقه. بعد مرحوم شیخ متعرض یه چیز دیگه هم شدن اینجا، و اون اینکه اصلا آیا میشه گفت این بیع را اگر مالک، اگر این آقا بیع کرده، متعرض نکته دیگه هم میشن که حالا اون بعد متعرض میشیم. خب اینجا این مطلبی که مرحوم میرزا و بعضی از بزرگان گفتن، اگر بنابر یکی از دو تقدیر درسته، که اگر این دو تقدیر را هر دو را ما قبول نکردیم این مطلب درست نیست. تقدیر اول اینه که ما انشاء بیع را متقوم بگیریم به اون ملکیت واقعیه شرعیه موجود، یعنی انشاء بیع را اینجوری بگیریم، انشاء بیع یعنی نقل اون ملکیت موجود، نقل الملکیت الحقیقی، یعنی اون ملکیتی را که شارع واقعا حکم کرده و هستش برای این آقای مالک، برای این مال. اگر بیع را نقل ملکیت حقیقیه واقعیه بگیریم، این اشکال وقت وارده که در اینجا اون ملکیت واقعیهی که انشاء نقلش شده قابل اجازه نیست، اونی که قابل اجازه است انشاء نقل بهش نخورده، چون اون وقت نبوده زمان انشاء بیع اون ملکیت نبوده، و چون اون ملکیت دوتا شد و بیع هم نقل ملکیت حقیقیه واقعیه موجوده در زمان انشاء بیع، پس اون بیع موجود قابل انشاء امضا نیست، اون بیعی که قابل اجازه و امضاست انشاء نشده، موجود نیست، این اشکال تام میشه. نیاز به یک انشاء دیگری داریم، به اجازه تنها نمیشه این کار کرد. ولی این مبنا رو ما در بحث‌های گذشته یادم انکار کردیم، اونجا گفتیم بیع انشاء نقل ملکیت واقعیه نیست، بیع انشاء نقل ملکیت انشائی است نه ملکیت واقعی. در بعضی از بحث‌های گذشته اونجا ما اینو عرض کردیم که اصلا ملکیت واقعی به معنای ملکیت شرعی، چون ملکیت واقعی که اینا از امور واقعیه نیستن، به معنای از امور اعتباری هستن. وقتی میگیم واقعی یعنی اون اعتباری که شارع یا قانون گذار قبول داره. ما اونجا انکار کردیم که بیع انشاء نقل ملکیت واقعی باشه، بلکه بیع انشاء نقل ملکیت انشائی است، یعنی خود منشأ انشاء تملیک و انشاء ملکیت میکنه، فرض میکنه ملکی تملیک شده به خود انشاء، میگه تو مالک شدی، ملکیت را من انشاء کردم، انشاء میگم اون ملکیت را. پس ملکیتی که قوام بیع انشائی است ملکیت انشائی است نه ملکیت واقعی. اینا ما مفصل در اون بحث اونجا ثابت کردیم. اگه اون ثابت شد، پس ما در اینجا اینکه اون ملکیت واقعی موجود قابل امضا نیست، نقلش او ربطی به انشاء بیع نداره، این بیعی رو که انشاء کرده انشاء کرده، ملکیت انشائی را، این ملکیت انشائی را هر وقت کسی بتونه اینه ولایت داشته باشه، بتونه این را تنفیذ کنه، با تنفیذش نافذ میشه. مالک اون زمان اگر اجازه میداد تنفیذ میشد، چون ولایت داشت بر مال. بعد که مال منتقل شد به دیگری، به مالکیت دومی، این دومی ولایت پیدا میکنه بر این مال، چون ولایت میکنه پیدا میکنه بر مال، میتونه تنفیذ کنه اون ملکیت انشائی را که اون منشأ انشاء کرد و اون منشأ بیع منشأ به اون انشاء متعدد نمیشه به تعدد ملکیت های واقعی در مال، چون متعلق اون انشاء ملکیت واقعی نبود، ملکیت انشائی بود. آنچه که متعدد شد و دوتا شد ملکیت واقعی ماله. قبلا ملکیت واقعی مال زید بود، حالا ملکیت واقعی مال عمرو شد، انتقل الى عمرو به ارضی یا به شرائی. ولی اینا متعلق بیع نبودن، آنچه که متعلق بیع بود اون ملکیت انشائی است که صلاحیت انطباق بر هر دوی اینا داره، به شرطی که ولی قابل نافذ التصرف بتونه تنفیذش کنه، چون او فضولی بود، منشی فضولی بود. خب اگر ولی اول تنفیذ کرد اون ملکیت انشائی را، نقل ملکیت انشائی را، یقع از او. اگر دومی تنفیذ کرد اجازه داد، یقع از دومی. یقع از دومی از اون زمانی که ممکنه ان یقع، بنابر نقل از زمان اجازه، بنابر کشف از اون زمانی که یمکن ان یقع، زمان تملکش، نه از زمانی که لا یمکن ان یقع. پس بنابراین بنابر اون مبنای مختار در اونجا، اینجا تنفیذ این چنین انشائی یا صح و این محظور در اینجا نخواهد بود. این یک مبنا که مصحح کلام مرزا و بعضی از بزرگانه که این مبنا رو ما قبول نداشتیم. مبنای دوم کسی این رو بگه بر این که بیع درست متقومه به ملکیت واقعی نیست، واقعی مال نیست، چون نقل ملکیت انشائی است به انشائی، ولی متقوم و مقید است منشأ در باب بیع به نقل ملکیت، ولو ملکیت انشائی، در زمان، در شخص زمان بیع، ملکیت در اون زمان، نه ملکیت انشائی فی کل زمان، ملکیت انشائی که قید خورده که این ملکیت انشائی در اون زمان باشه. خب پس بنابراین ملکیت منقوله ولو انشائیه به انشاء بیع، به انشاء نقل که همون انشاء بیعه، عبارت هست از مالک شدن اون آقا این مبیع را در خصوص اون زمان و از اون زمان. این از اون زمان قیده. خب تملیک از اون زمان را این آقایی که مالکه نمیتونه امضا کنه، چون تملیک از اون زمان، تملیک انشائی از اون زمان را این نمیتونه تنفیذ کنه، چون لایق از اون زمان، چون اون زمان ملک دیگری بوده، تصرف در مال غیر که نمیشه کرد. این میتونه تنفیذ کنه تملیک انشائی را و ملکیت انشائی منقوله را از زمان ملک خودش، و از زمان ملک خودش اگر یک انشاء تملیکی بود به لحاظ این زمان میتونست تنفیذ کنه. ولی ما انشاء تملیک به لحاظ کل زمان زمان که نداریم، فقط انشاء تملیک به لحاظ اون زمان داریم، قید اون زمان. پس اون مقید قابل تنفیذ نیست. اینی که قابل تنفیذ، انشائی بهش تعلق نگرفته، تملیک انشائی بهش، ملکیت انشائی این زمان کسی انشاء نکرده تا بتونه اون اجازه کنه. اینم یه بیان دیگه که شاید تعبیر بعضی از بزرگان که گفتن به نقل کلی ملکیات نیست، نقل ملکیت ناظر به مسئله زمان باشه، نقل کلی ملکیت ولو ملکیت انشائی بنابر مبنای درست در کل زمان زمان نیست، نقل در اون شخص زمان خاص بیعه، و اونم قابل تنفیذ نیست و قابل صحت به اجازه نیست. این بیان هم قابل دفع به این که زمان قید منشأ نیست. قبلا هم باز این جایی ذکر شد از مرحوم شیخ، خود مرحوم شیخ هم ذکر کرده بود، مرحوم میرزا هم قبول کرده بود این را. زمان قید نیست، آن زمان ظرف انشائه و قهرن ظرف منشأ هم قرار میگیره. وقتی حالا انشاء کردم در این ظرف و منشأ منم معلق نبود، مقید به زمان نبود، پس از حالا این عین مملوک دیگری شده انشاءن به تملیک الانشائی، پس ظرف منشأ هم میشه، قید نیست، ظرفه. وقتی قید نشود، پس بنابراین هر وقت این انشائی که خورده به ذات این عین مطلقاً از نظر زمان، نه مهملاً و نه مقیداً، مطلقاً به معنای بدون قید، عدم اخذ هیچ قیدی، که یقع قهرن در این ظرف که ظرف انشائه، اگر اون زمان قابل اجازه نداد اون ولی امر، هر کسی که هر وقت ولی شد اجازه بکنه، خب این انشاء دوتا نمیشه به لحاظ متعلقشون، زمان درش عقص نشده، یقع و نافذن از زمانی که اجازه داده آقای ولی. پس بنابراین صحیح اینه که در اینجا مقتضای قاعده تفصیله، یعنی مقتضای قاعده صحت به اجازه است و بطلان بدون اجازه است. یعنی اگر فروخته شده باشه به دیگری از طرف مالک زمان فضولتن، بعد مالک اجازه نکنه منتقل بشه به شخص سومی، این شخص سوم میتونه اون بیع را که ولو از طرف برای مالک انجام گرفته او را اجازه امضا کنه برای خودش. و اما حیثیت لل مالکش، یعنی ثمنش یاد خلو فی کیس مالک، این مثل لل غاصبه، این دیگه قیاس شیخ در اینجا درسته. چطور وقتی میفروخت مال را لل غاصب، غاصب مال مالک رو خودش، یعنی ثمنش برای خودش میخواست، مالک که اجازه میکرد کان یقع علی المالک، محظوری هم نبود. این آقایون گفتن قوام بیع دیگه این نیست که ان یدخل الثمن فی کیس من یخرج منه مسمن، در مقام اجازه این لازم نیست. اونی که هر جوری که اونجا اونو حل کردیم از این نظرم اینجا محلوله. پس بنابراین اگر اشکال از نظر اینه که این بیع للمالک شده، ثمن انشاء شده که یدخل فی کیس المالک، حالا ثمن یدخل فی کیس این آقا، این مسئله ایست که در بیع غاصب هم داریم، با اونجا هم حلش کردیم، همون حل هم اینجا میاد. حالا به این که المالک الواقعی یدخل الثمن فی کیس المالک الواقعی باشه، اونجا مالک الواقعی مالک اول بود، اینجا مالک واقعی حین اجازه مالک دومه، این میشه مالک واقعی. همون حل اینجا هم هست، این قوام بیع به این نیست و موجب بطلان و عدم صحت اجازه نخواهد شد. اگر اشکال از ناحیه این باشه که انشاء متقومه به اون ملکیت واقعی حقیقی است، انشاء بیع چون نقل ملکیت شرعی است، این را ما قبول نکردیم. و ملکیت دوتا که بشه قهرن دوتا انشاء میخواد، ملکیت های واقعی دوتا شده، این هم مبنی بر اون مبنایی است که مورد قبول ما نبود. اگر به لحاظ زمان و قیدیت زمان اشکال هست که این زمان چون قیده، پس ملکیت انشایی که نقش شده مقید به اون زمان بوده و اون لا یمکن امضاء او و اجازته و لا یصح بالاجازه از اون زمان، و ما یمکن انشاء نشده، اینم که معدد و مقید و معدد انشاء نیست، این همون انشائه و این زمان فقط ظرف بوده اینجا. پس صحیح اینه که در اینجا با اجازه میشه این به یقع و تحت ولایتش هست، حالا تحت ولایتشه، در زمان تنفیذ باید تحت ولایتش باشه، مالک شده تحت ولایتشه، فقط این اثرش از اون زمانی است که تحت ملک خودشه، نه در اون زمانی است که ملک دیگری است، چون اون تحت ولایتش نبوده، به اون اندازه‌ای که تحت ولایتشه تنفیذ میکنه. ملکیت انشائی که وقع در اون زمان، نه اون زمان قید منشأشه، وقع در اون زمان قهرن منشأش وقتی امضا کرد منشأش ینتسب به این، میگن این آقا باعه، باعه از زمانی که میتونه ان یبیع، به انشاء اون، به امضای انشاء اون، چه باب اجازه برگشت به استناد بکنه، از باب استناد کنه صحیحا، یا چه از باب اذن بکنیم، این اذن میده به او که تنفیذ بشه کار او، ولی بشه. این دو مسلکی که قبلا گذشت در تحلیل معنای اجازه. و از این بیان بحث دیروز هم باز مشخص میشه، در اون بحث فرع اول که ما گفتیم اگر با الفضولی لنفسه ثم ملک، اگر تنجیزی بفروشه، اونجا هم گفتیم باطلون، رو همین نکته قائل به باطلون. اونجا ما سهوًا هم مبنا با مرحوم میرزا و اینا شدیم که بیع متقومه مثلا به ملکیت واقعی موجود در زمان بیع، نقل اون ملکیت واقعی شرعی است، بنابراین که بیع نقل ملکیت واقعی نیست، نقل ملکیت انشائی است، متقومه به ملکیت انشائی است. اون وقت در اونجا در اون فرض تنجیز هم صحیح باز همون تفصیل قول سوم میشه که اگر با عل نفسه قبل ان یملک ثم ملک علی القاعده منجزن هم فروخته باشه، نه معلقن، اگر معلق که اصلا به فضولی نیست، برای خودش فروخته علی تقدیر ملک و علی تقدیر ولایت داشته، مالک هم بوده، فقط مشکله تعلیق هست که بحثش گذشت و اصلا از به فضولی خارجه. اما فضولی اونجاییست که یبیع و منجزن، چون مالک نبوده از همون زمان هم فروخته، نه به نحو تعلیق، تصرف در مال غیر کرده ولی بعد مالک شده، میخواد حالا وقتی مالک شده اجازه کنه. اگر اجازه کرد طبق این تحلیل یقع صحیحا، چون اشکالی که اونجا داشتیم همین اشکال بود که اون شیئی که تملیک شده انشاء ملکیت شده اون ملکیت از اون زمانه که ملکیت از اون زمان رو این آقا نمیتونه تنفیذ کنه، اونی که میتونه تنفیذش کنه ملکیت از زمان بعد حینما یبلغ، که اینم که انشاء نشده، این در همون انشاء اول هست، در حقیقت چیز دیگری نیست، چون منشأ به انشاء ملکیت های شرعی واقعی نیست، منشأ به انشاء به ملکیت انشائی است. هر کیم هر وقت که ولی این ملکیت منشأ انشائی را امضا کرد، یعنی خودش که انه امضا مستند به خودش میشه، خودش منشأ اون انشاء را اون منشأ را انشاء کرده با اجازه و تنفیذ، یکون بیعه باع و یکون مؤثرا از زمانی که بتونه تاثیر کنه. و اون فتوای قول سوم که اون قول در بین متأخرین مشهوره درست میشه که علی القاعده یکون فی فرض الاجازه صحیحا، و اما بدون اجازه چرا صحیح نباشه؟ بدون اگر اجازه نکرد آیا صحیحه؟ بگیم بدون اجازه هم صحیحه. این بحثی است که عرض کردیم مرحوم شیخ متعرض شده که اگر اجازه نکرد این آقای من ملک و باع لنفسه، اگر باع لغیره للمالک باع ثم ملک ولم یجز، اینجا اگر اجازه نکرد صحیح نیست، خیلی روشنه بدون اجازه نمیتونه صحیح باشه، به جای دیگه در اینجا این آقا وقتی مالک شد اون انشایی که شده بود انشاء للغیر بود، درسته للغیر بودنش قوام بیع نیست، ولی بالاخره در وقوع بیع از اون از من یرید البیع دخیله، بالاخره عقد شده. خب اون غیر که اجازه نکرد، این آقا هم که حالا مالک شد از طرف خودش که نمیخواست بفروشه، اون وقت از طرف او مخواست بفروشه، از طرف خودش در مقام بیع نبود، پس در حقیقت برای خودش این نفروخته بود، نه سابقا نه حالا. پس اون بیعی که وقع یکون و نافذن علا این آقا که قهرن بهش گفته بشه این یقع من که رغمن علا انفک، با این که این وقتی انشاء کرده بود برای مالک انشاء کرده بود نه برای خودش، این تصرف در مال غیر بدون این راضی نبوده، که از اقلش اینه که طیب نفس و رضا نبوده، چون اونی که بوده طیب نفس و اراده فروش از طرف اون مالک بوده نه از طرف ای، این هیچگاه نبوده که راضی باشه از طرف خودش این فروش بره. پس این در صورتی که برای مالک بوده بعد ملک، روشنه که اینجا بدون اجازه لا امکان یکون صحیحا، چون خلاف شرطیت رضاست که اون بالاخره شرطیتش ثابته در باب عقود. ما کان قد اراده و انشأه ان یکون للمالک، بعد که ملکه هو مالک هم اجازه نداد، حالا که مالک شد این تا خودش از طرف خودش هم اراده نکنه ولو به اجازه ولو به امضای اون به که یقع له، پس راضی به انتقال از کیس خودش نداره، و تا کسی راضی نباشه ملکش از کیسش بره بیرون، اخذ مالش و صحت چیز معناش خلاف دلیل شرطیت ترازی و شرطیت طیب نفس و رضا و امثال ایناست که اونا شرطیتش ثابته. بحث در اینه که اگر هر آینه از خودش فروخت همون وقتم باعه لنفسه لا للمالک ثم ملک، به همون بیع تنجیزی لنفسه ثم ملک، آیا میشه صحیح باشه یا نمیشه صحیح باشه؟ اینجا مرحوم میرزا مطلبی دارن، باز فرمودن بر این که اینجا چون این بیع موجود است صدر من المالک، من المالک الثانی که بعد مالک شده ملک، خودش فروخته بوده و برای خودش هم وقتی فروخته بوده این دیگه اون استناد درش هست دیگه، اجازه نمیخواد. علی القاعده بایستی اگر روایت خاص در کار نباشه بایستی صحیح باشه. به عبارت دیگه مرحوم میرزا گفتن یا ما یا حتی با اجازه باطله، یا اگر با اجازه صحیح باشه بدون اجازه هم صحیحه. اگر ما اون ملکیت را ملکیت واقعی را قید مقدم انشاء بیع بگیریم حتی با اجازه باطله، چون ما اجیز ما انشأ بیعه لا یمکن ان یجاز و ما یمکن ان یجاز لم ینشأ بیعه، به اون بیانی که گفته شد. اگر نه اون را قید نگیریم بگیم عیبی نداره با اجازه یستند و الیه و مثلا درست میشه، خب و به انشاء بیع مقومش و متعلقش ملکیت واقعی خاص و شخص و ملکیت نیست، چون شما گفتیم خب دیگه اجازه لازم نداره، بدون اجازه یکون صحیحا، حتی بیع تنجیزی بدون اجازه هم یقع صحیحا و مشمول لعهو العقود. چرا؟ چون ما اجازه رو برای چی میخواییم؟ برای استناد میخواییم، خب این فعل مستنده به ایست، یا برای استناد میخواییم یا برای رضا و اراده میخواییم، هر دوش اینجا هست. اما رضا آقا خودش راضی بوده که از طرف برای خودش بفروشه، یعنی پول داخل در ثمنش داخل در کیسه خودش بشه و این از طرف خودش به اون منتقل بشه، چون با عل نفسه پس رضا بوده. اما استناد که ان یکون البیع بیع المالک، اینم که چون خودش باعه، شخص دیگری که لم یبیع خودش باعه، اگر کسی دیگر فضولتن میفروخت مثل اون فرع دوم که اینجا سه نفر بودن، یکی باع فضولتن، یکی مالک، یکی باع فضولتن، یکی انتقل الیه المال، او بخواست اون بیع رو درست کنه، بله اونجا جا داشت کسی بگه اون به انشاء این که نبود، انشاء فضولی بود، انشاء فضولی انشاء این نیست. و ادله عفو بالعقود و احل الله البيع موضوعش عقد المالک، بیع المالک، تصرف مالک این مالک. اما در اینجا فرض بر این خود همین مالک دوم، من ملک خودش باعه، پس هم لنفسه باعه، طیب نفس داشته، و هم هو باعه، فعل مستند به اوس، دیگه اجازه برای چی؟ یقع صحیحا بدون اجازته. پس ما یا باید بگیم در دو فرض باطله، یا باید بگیم در دو فرض صحیحه. تفصیل بین این تفصیلی که متأخرین گفتن، این تفصیل مرحوم رضا رد میکنه بین رویان، یا در هر دو صورت باطله، چه اجازه بده چه اجازه نده بعد از تملک علی القاعده، واقعا نظر از روایات، چه اجازه بده چه اجازه نده باطله، چون انشاء متقومه به اون ملکیت واقعی موجود زمان انشاءه و او قابل اجازه نیست، و اونی که قابل اجازه است انشاء بهش نخورده، یا در هر دو صورت صحیحه. اونجایی که چی لازم حالا که صحیحه، هر وقت به تملکش لابد، اگر لم یملک که صحیح چیز نمیشه، وقتی یملک لازم هم میشه، بله وقتی مشمول عفو العقود شد مشمول لزوم هم میشه، لزومش هم ثبت میشه، ولی از زمانی که یملک، از زمانی یملک لفظ میشه، نه قبل از ملک مال دیگری اسمی نداره، نقل هم نشده، ملک چیز هم نشده، از زمان یملک هم صحیح میشه، یعنی ملکیت منتقل میشه و هم لازم هم میشه براش، مگر حق خیاری گذاشته باشه برای خودش. این مطلب مرحوم میرزا در اینجا که ایشون فرمودن اگر ما قبول نکنیم قوام متقوم بودن انشاء را به اون ملکیت واقعی، حالا این تیکش بعد عرض میکنم، یعنی اگر بگیم صحیحه در فرض اجازه، پس بایستی بگیم صحیحه در فرض عدم اجازه، در اونجایی که با عل نفسه، نه با عل المالک و نه با غیره، چون ما در صحت به اجازه دو چیز بیشتر نمیخواییم، یکی رضا و طیب نفس، یکی هم استناد. رضا چون این از اول با علی نفس خودش راضی بوده و استنادش هم چون خودش با مستنف فعل خودشه دیگه، اجازه نمیخواد که بگه عجز تو فعلی، فعلش بوده، بیعش بوده، سوا عجاز املم یوجز هو با استناد هست در اینجا قهران. این مطلب مرحوم میرزا، این مطلب قابل مناقشه است، و اون اینکه در اینجا میشه فرق گذاشت بین جایی که اجازه بکنه و جایی که اجازه نکنه. چرا؟ چون درسته این بیع خود این آقا بوده، ولی این بیع این آقا بوده وقتی که فضولی بوده، پس باع به ما هو فضولیون، لم یبع به ما هو مالکون و به ما هو ولیون. اگر ما گفتیم موضوع ادله احل الله البيع عفو بالعقود عقد المالک، بیع المالک، پس بایستی این تصرف بیعی و انشائی حیثیت اینکه صدر من المالک را هم داشته باشه. اون وقت صدر من المالک در اینجا حین صدور الانشاء نبود، صدور بود لیکن مالکیت نبود، بعدن مالکیت آمد، ولی بعد از مالکیت دیگه صدور بیعی نیست. ما میخواییم این دوتا رو با هم تلفیق کنیم، بگیم پس صار بیع المالک، این درست نیست. اگر موضوع بیع المالک و عقد المالک یا عقد الولی بود، ما در اینجا عقد الولی نداریم، چون چه وقت عقد ولی داریم؟ وقتی که صدر العقد لم یکن ولیه ولم یکن مالک، اجنبی بود، چون هنوز لم یملک. وقتی که ملک، عقد ازش صادر نشد دیگه، لم یعقد، اجازه هم صادر نشد که به اجازه مستند بو بشه تصرف. فرض برای اینه که هنوز اجازه نکرده، بدون اجازه میخوایم بگیم صحیحه، با اجازه که لا اشکال در صحت. پس ما بیع المالک رو نداریم، نه اول نه آخر. چرا؟ اگر این دوتا رو به هم تلفیق کنید، بگیم وقتی که فروخت، خب صدرم صدور زمان قبل از ملکشه، ملکم زمان بعدشه، حالا هم که شد مالک، پس قهرن به شکل اوتوماتیکی المالکو المالکو فعلا، این هم مالک است هم صدر من هلبی است، پس هر دو جمع شد در این المالک صدر من هلفعل، پس بیع المالک این درست نیست، چون در لسان دلیل اون چی که اخذ شده و همچنین به حسب ارتکازات عقلایی صدور تصرف مالکی نافذه، تا از این تصرف از مالک به ما هو مالک سر نزده باشه تصرف مالکی نیست. یعنی تصرف در زمان ملک، اون تصرف مشمول ادله عفو العقوده، تصرف در زمان ولایت، نه تصرف شخص و ان یکون ولیا فعلا هذا الشخص، این دوتا کافی نیست، تقید احدهما به دیگری لازمه. یعنی تصرف المالک، نه تصرف من، تصرف ذات و هذه الذات اصبح مالکا بعدا، این کافی نیست. تصرف المالک نافذه، موضوع نفوذ تصرف من یمکن منه تصرف. پس این تصرف تا مستند نباشه به من له الولایه و من له الاختیار این تصرف یا له الملک، بنابر شرطیت ملک، میگه قید ملک نه ولایت، این بحثش هم گذشت که عفو العقود موضوعش عقد المالک یا عقد الولی. موضوع ادله عقود، ادله صحت و نفوذ در حقیقت و همشه هم عند العقلاء و هم ادله شرعی، التصرفات الانشائیه و العقود الصادره من الولی او من المالک، بما انه صدورش از مالک و ولی باشه، و این چون صدورش زمانی بوده که مالک نبوده، ملکیتش هم وقتی شده که صادر نشده ازش چیزی، تا صادر نشه یا مستقلن یا به اجازه که ینتسب اون صادر به این، بازم میگم المالک باعه، بازم با اجازه انتساب درست میشه و صدور مضاف به مالک به ما هو مالک درست میشه، یا به ولی به ما هو ولی درست میشه. پس تا اجازه نیاد ما موضوع ادله رو نداریم، عفو العقود را، موضوع ادله عفو العقود عقد الولی یا عقد المالک، یعنی تصرف عقدی و انشائی یصدر من المالک به ما هو مالک. اینجا تصرف ذات لم تکن ولیه و ولیت هذه الذات یا ملکت فی ما بعد، این فایده نداره، چون تصرف مالک را برامون درست نمیکنه، تصرف ولی را درست نمیکنه که او موضوع صحت و نفوذه. پس بدون اجازه لا یقع صحیحا، چون موضوع عفو العقود و احل الله البیع نیست، با اجازه یقع صحیحا لولا روایاتی که ما در دلالتش مناقشه کردیم. پس بنابراین مقتضای قاعده این همون تفصیلی است که در اون سه قول گذشت، یعنی البته این تفصیل در جایی که بیع من با اثم ملک تنجیزی باشه، اما تعلیقی که گفتیم مثلا از بیع فضولی خارج میشه. خب این تعدیل آنچه که در دیروز گفته شد. حالا مرحوم میرزا در اینجا بعد از اینکه قائل به بطلان شد علی القاعده در فرع دوم، بلکه همچنین در فرع اول، در هر دو فرع قائل به بطلان شد، به همون نکته ای که گفته شد که بیع انشاء نقل ملکیت واقعی موجوده و این نقل اون ملکیت قابل انشاء نیست از من انتقل الیه المال، و اجازه به لحاظ ملکیت حاصله بعد التملک بعد ان ملک هم این اجازه باز بخوره به انشاء بیع این ملکیت واقعی. اون ملکیتی که بهش بیع خورده قابل اجازه نیست، اون ملکیتی که مید قابل اجازه است بیع بهش نخورده، و چون قوامه پس و مقومه، پس یک انشاء دیگر میخواییم، نمیشه اون انشاء همین به درد این نقل این ملکیت دومی بخوره، چون اون دو تا ملکیت های واقعی دو تا شد. حالا که دو تا شد پس بیعش هم دو تا بیع میشه. این بیان را که ایشون قبول کرد و بعضی از بزرگان تلامذه ایشون هم قبول کردن و ایشون یک تفسیری دادن اینجا، گفتن برای اینکه نستثنی مورد انتقال مال به ارث، گفتن در اونجا فقط چون وارث نازل منزله مورث شده در ادله ارث، پس همچنانی که مورث میتونسته امضا کنه اون بیعی را که وقع فضولتن فی ماله، حالا این صلاحیت و این اختیار و این اثر به وارثش هم منتقل میشه. وارث میاد امضا میکنه اون معامله فضولی را و این معامله از همون زمان نافذ میشه کشفن، حالا یا حکمیان یا حقیقیان یا نقلن از این زمان، چون دلیل ارث میاد وارث را نازل منزله مورث میکنه. همچنانی که مورث میتونست این را انشاء کنه، امضا کنه این بیع واقع را، وارث هم میتونه امضا کنه. پس اینجا دیگه اون اشکال رفع میشه. اینجا من انتقل الیه المال و هو المارث امضا میکنه نفس همون انشاء و بیع واقع را در اون ملکیت حقیقیه واقعی اون زمان، چون شد مثل مالکش، مثل مالک همون ملکیت در ولایت داشتن و نازل منزله مالک شد در ولایت داشتن بر امضا و این تصرف، پس میشه نافذ قهرن. فقط به تنزیل اون وقت اون بعضی از بزرگان از شاگردانش اشکال کردن، گفتن این اگر دلیل برای این تنزیل داشته باشیم لا بأس به، یه دلیل بیاد بگه این هم مثل او میتونه این کارو بکنه، تنزیل امرش به دست شارع دیگه میتونه این کار بکنه، ولی از کجا ما اینجور دلیلی داشت؟ ما در باب ارث یک دلیلی بر این که هر چیزی را که مورث میتونست انجام بده، حالا وارثش همون کار هم میتونه انجام بده، همون اثر را میتونه ایجاد کنه، این را از کجا، از چه دلیل شما استفاده که ما در باب ارث اینجور دلیلی نداریم؟ آنچه که داریم فقط این داریم که ما ترک حلمیت لوارثه، بیش از این نداریم. ما ترک حلمیت لو، این هم دلیل بر تنزیل نیست، دلیل بر امتداده. این که ما ترک یا به عبارت خود تنزیل وارث است منزله مورث در ما ترک بقاءن، اما این که نسبت به اون زمان حدوث هم آنچرا که مالک میتونسته انجام بده این حالا میتونه انجام بده، این چنین چیزی رو ما از اینجور تنزیل گسترده ای رو ما از دلیل ارث که میگه ما ترکه المورث فلوارثه نمیتونه بستفاده. این هم یه بحثیست که در اینجا ورداشون گفتن طبق این تقریر بحثشون که در هر دو صورت باطل، تفصیل درست نیست، علال قاعده باطل است در هر دو صورت، چه انتقال به ارث باشه چه به غیر ارث، با اجازه هم لا یکون صحیح حده. این هم یه بحثی است که حالا یه بحث فقهی است، خیلی هم نمیشه اجنبی از این بحث خیلی نمیشه وارد شد، ولی اجمالا ممکنه کسی ادعا کنه که ما در باب ارث بیش از این مقدار داریم، یعنی از ادله‌ای که میاد برای وارث ولایت را و ولی مفهوم ولی را تعبیر میکنه در روایات، ولی از میت از در شؤون مختلف میت، اداء دینش، تغسیلش، دفنش، قضاء صلواتش، حجش، امثال اینها، به اضافه اون مناسبات و ارتکازات عرفی، ممکنه این را قبول کنیم که این وارث نه فقط ولی میت در اموالش بقاءن، بلکه به لحاظ اون تصرفاتی را که بر اموالش شده و اون تصرفات هنوز مراعا بوده، مورث نه امضا کرده نه رد کرده مثلا، که من جمله این بحث به فضولی باشه، اینجا هم وارث یک ولایتی داره بر اون مارند خود مورث، و عموم تنزیل استفاده بشه از مجموعه آنچه که در باب وارث آمده، چون در روایات در موارد مختلفی تعبیر هم به ولی شده، هم خیلی از امور میت ولایتش که هنوز منتقل نشده به این وارث، مثل دیونش، اداء دیونش، تغسیلش، امثال اینها تحت ولایت این قرار داده شده، پس کسی اگر از این ادله تعبیر به ولی و والی و امثال اینها یه عموم تنظیری استفاده کرده ولی او با به ضمن مناسبات حکم موضوع و امثال اینها شاید بشه مطلب مرحوم ارضا را قبول کرد که در اینجا از ادله استفاده جعل ولایت شده برای وارث در آن چیزی رو که مورث نسبت به اموال باقی موندهش داشته حتی در امور مراعا از قبیل اجازه کردن عقدی که واقع شده بر این مال و بیعی که واقع شده بر این مال پس صحتش به ملاک ولایت قهرن خواهد شد که خود میرزا هم ناظر به ولایت نه به ملاک این که قد ملک وارث میتونه اجازه کنه اون بیع را نه چون ملک چون ملکش متأخره و ملک فرض بر اینه که مثلا مقومه بلکه همون ملک سابق را ولی شده برش بر تنفیزش میتونه تنفیز کنه نقلش کنه کشفن یا به نحو کشف حکمی یا حقیقی مانند خود مورث که این یه بحث فقهی است نیاز داره به این که همون ارتکازات عرفی رو ما خوب تحلیل کنیم و هم روایات باب ارث رو ببینیم و احکام ولی میت رو ببینیم که وارثینش که این دیگه بحث فقهی است بعید نیست مطلب مرحوم مرزا استفاده بشه از مجموع اون ادله که در باب ارث و احکام وارث و مورث آمده باشه و تعبیر به ولایت ولی بودن وارث ولو به زمینه اون ارتکاز ها. خیلی خوب بنابراین این فرع دوم هم تمام شد که ما در این فرع دوم هم مانند فرع اول مقتضای قاعده در بیع تنجیزی اینه که من انتقل الیه المال اگر اجازه کرد یقع صحیحا من اگر اجازه نکرد لا یقع صحیحا من در این دو فرع. این دو فرع از این نظر یک حکم داره. فرع سوم در فضولی وهمی زعمی نه واقعی باعه حالا یا للمالک یا نفسه به تصور این که فضولیه ولی بعد از ذلك بان انه ولی یا مالک. این فرع سوم که انشاءالله بحث در این فرع